ویدیوی تکان دهنده کودکانی که در کنار مادر به خون غلطیده در کنار جاده در کابل اشک می‌ریزند و فریاد می‌کشند واکنش های گسترده را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته. مادر این کودکان در انفجار دیروز با شماری از افراد دیگر زخم برداشت. در این رویداد دست کم دو تن کشته شدند. و رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از توافق برای ادامه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران برای استماع خبر داده. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با خبرها آغاز بکنیم. صرافان در افغانستان پس از دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی به اعتصاب کاریشان پایان دادند. منشی عمومی ملل متحد آنچرا خشونت‌های مرگبار علیه معترضان در میانمار خوانده شده محکوم کرده است و شمار قربانیان ویروس کرونا در امریکا نزدیک به 500 هزار تن رسیده است. تفصیل خبرها. مقام های قلوردوی 201 سیلاب از تخریب یک فابریکه تولید هیروئین در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار خبر می دهند. جنرال محمد کریم نیازی قماندان لوای سیوم این قلوردو در پیامی که وزارت دفاع نشر کرده در این باره جزئیات داده است.
منابع عایداتی از جایی که مواد مخدر است، یک کارخانه بسیار قوی مواد مخدر از طرف پرسنل قهرمان نیروهای شامل عملیات کشف و عریق صورت گرفت.
او ادعا کرده که در جریان عملیات 150 تن از طالبان کشته و زخمی شدند و همچنان 120 حلقه ماین کشف و خونسا شدند. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده. طالبان هم تاکنون در این مورد به رسانه ها چیز نگفتند. صرافان در افغانستان به اعتصاب کاریشان پایان دادند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت صرافان پس از دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفتند که اعتصابشان را پایان می‌دهند.
صرافان در دیدار شام دیروزشان به اعتصاب پایان دادند و دولت در ظرف یک هفته به مشکل آنها رسیدگی می‌کند.
صرافان در افغانستان تقریبا دو هفته پیش در اعتراض به تصمیم دی افغانستان بانک مبنی بر شرکتی شدن صرافی ها دست به اعتصاب کاری زدن. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید اداره جدید ایالات متحده ارتباط با ایرانی ها را در باره امریکایی های بازداشت شده در ایران آغاز کرده. او این سخن را به روز یکشنبه در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفت. ایالات متحده با تکرار از ایران خواسته که درباره تثبیت محل رابرت لیوینسون ایجنت FBI کمک کند. او در سال 2007 میلادی هنگام سفر در جزیره کش ایران ناپدید شد. حداقل 4 آمریکایی ایرانی الاصل به شمول عماد شرقی تاجر و سیامک نمازی تا هنوز در ایران در توقیف به سر می‌برند. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد آنچرا خشونت‌های مرگبار علیه معترضان ضد کودتای نظامی در میانمار خوانده شده محکوم کرده است. او دیروز یکشنبه گفت استفاده از سلاح در برابر معترضان و آزار و اذیت آنها غیر قابل قبول است. روز جمعه است کشته شدن اولین معترض در جریان تظاهرات در میانمار خبر داده شد و حداقل دو تن دیگر روز شنبه در ماندالی دومین شهر بزرگ آن کشور جان باختند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم این رویدادها را محکوم کردند. و شمار قربانیان ویروس کرونا در امریکا به نزدیک به 500 هزار تن رسیده. این در حال است که کمپاین تطبیق واکسین کرونا در آن کشور شدت کسب کرده و شمار موارد مثبت ویروس سیر نزولی دارد. بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکینز شمار جان باختگان تا اواخر دیروز به 498,880 تن می رسید. تعداد قربانیان ویروس کرونا در جهان به 2.5 میلیون تن رسیده. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. 9:05 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. ویدیوی تکان دهنده کودکانی که در کنار مادر به خون غلطیده در کابل اشک می‌ریزند و فریاد می‌کشند واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
یکی از کاربران تویتر نوشته که تماشای چنین صحنه غیر قابل تحمل بوده و نمی‌شود که آن را دید.
پدر عبدالرؤوف 9 ساله به کابل رفته تا با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ببیند.
ما تماس میگیریم با کابل، گویی که به خارج تماس میگیریم، در جای شبکات داخلی ایج نیست، مصرف ما زیاد میشه.
یکی از باشنده های ولسوالی های مرزی بدخشان بود. او میگوید که نبود شبکه های داخلی مخابراتی سبب شده که مردم از سیمکارت های شبکه های مخابراتی تاجکستان استفاده کنند و رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از توافق برای ادامه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران برای سیما خبر داده است. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در انفجار در کابل دیروز حداقل 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. انفجار در منطقه برکی رخ داده است. در این حال ویدیویی از این رویداد که در آن دیده می شود 2 کودک در کنار مادرشان که به خون غلطیده اشک می ریزند و فریاد می کشند واکنش های گسترده را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته. مقیم نایب گزارش می دهد.
کابل دیروز شاهد انفجار دیگر هدفمند بود. ویدیوها از صحنه دلخراش انفجار خشم مردم را برانگیخته. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفت انفجار بالای یک موتر رنجر در نزدیکی منطقه برکی در ناحیه 4 شهر رخ داد که در نتیجه 2 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در ویدیویی که لحظات بعد انفجار از رویداد گرفته شده و به رسانه‌های اجتماعی دست به دست شدند، 2 کودک آغشته به خون را نشان می‌دهد که فریاد می‌زنند. در صحنه دیگر این ویدیو کودک بر بالای سر مادر بیهوشش ایستاده میگیرد و میگوید مادر برخیز. پس از آن کمپاین هشتگ به نام مادر به پا شو در رسانه های اجتماعی برای انداخته شد. اجاز ملکزاده یکی از کاربران تویتر نوشته که تماشای چنین صحنه غیر قابل تحمل بوده و نمیشود که آن را دید. فوزیه کوفی یکی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات دوحه قطر میگوید کسانی که چنین حملات را انجام میدهند چگونه این صحنه ها را میبینند. او گفت که این گونه اعمال باید فوراً متوقف شود. مانند اکثریت حملات مسئولیت این انفجار را هم کسی به عهده نگرفت. اما مقام های افغان طالبان را مسئول این گونه حملات و انفجارها می دانند. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید یافته های آنها نشان می دهند که هسته مرکزی دهشت افغانان که در کابل پایتخت این گونه انفجارها و حملات را انجام می دهند در این شهر نیست تا آن را دستگیر و از بین ببرند. طارق آریان سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت
این تروریست ها پیشیافته ما نشان میده که اینا مرکزیت در کابل ندارند. تلاش مایی است که ما با آخرین نقطه که واقعا اینا استفاده میکنن از این منابع خود و اون نقطه نزدیک شد و این از در نطفه خونسا کنیم.
آقای آریان در باره تلاش ها برای جلوگیری از این گونه حملات گفت شمار دهشت افغانان که در ماهای اخیر در ارتباط به این گونه حملات و انفجارها دستگیر شدند نزدیک به 400 تن رسیدند.
مقیم نایب گزارش می داد. در این حال طالبان گفتند که در انفجار دیروز در کابل این گروه دست ندارد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هر روزی ما به سر نرسیم. حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو در دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت به زودی چهره های جدید را به جای نامزد وزیران رد صلاحیت شده به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. فضل محمود فضلی رئیس این اداره در برنامه حسابدهی دولت به ملت به روز یکشنبه گفت که حکومت به تصمیم ولسی جرگه احترام میگذارد و به کار سرپرست ها پایان خواهد داد. ولسی جرگه نزدیک به 5 ماه پیش از میان نامزد وزیران معرفی شده به این جرگه به شماری از آنها به شمول نامزد دی افغانستان بانک رای اعتماد نداد. همکارم گزارش میدهد.
اگرچه تقریبا 5 ماه از عدم رای اعتماد ولسی جرگه به وزارتخانه های معارف، امور زنان، انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ و ریاست بانک مرکزی می گذرد، اکنون مسئولان اداره امور می گویند به زودی وزیران جدیدی برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی می شوند. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که به زودی کار سرپرست ها پایان خواهد یافت.
ما به خانه ملت به ولسی جرگه به تمام ازش احترام داریم، فیصلهش هم احترام میکنیم. امی که مسوده بودجه کشور 3 بار تعدیل شد توسط رئیس جمهور و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، اینمی دلیلش است که ما احترام داریم. هر فرمایش موجه که باشه مشروط به این که با اجراءات تکنیکی حکومت افغانستان در تضاد نباشه و اجرا میکنیم انشاءالله.
آقای فضلی همچنان از ایجاد چند بست اداری در اداره امور برای هماهنگی بهتر میان نهادهای دولتی یاد کرد. رئیس اداره امور همچنین از آغاز کار سیستم حکومتداری دیجیتالی در سال 1400 گفت که با راه اندازی آن روزانه به حدود 5000 نفر در کشور شناسنامه الکترونیکی توزیع می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نزدیک به 5 ماه پیش به تاریخ 30 میزان 25 عضو کابینه جدید خود را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد که از این میان 4 نامزد وزیر و رئیس بانک مرکزی افغانستان رأی اعتماد نگرفتند. در همین حال برخی حقوقدانان میگویند که تأخیر در معرفی نامزد وزیران از سوی حکومت نقض قانون اساسی است. نصرت حقبال آگاه مسائل حقوقی.
وزیران و دی سرپرستی قانون
طبق قانون سرپرستی وزرا یک وزیر می تواند به مدت 2 ماه سرپرست باقی بماند. متاسفانه باید بگویم برخی ها سالها در اینجا سرپرست باقی میمانند. قانون شکنی توسط دولت به عموم مردم فرصت برای قانون شکنی میدهد.
اعضای ولسی جرگه بارها از دولت افغانستان خواستند بقیه اعضای کابینه را به این مجلس معرفی کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:13 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ که با شماری از افراد دیگر برای دادخواهی به کابل رفته میگوید که معترضان به دلیل بالا رفتن بهای مواد اولیه بنادر شمال کشور را به گونه موقت باز کردند. محمد نبی به رادیو آزادی روز یکشنبه گفت چندین روز می شود که در کابل است، اما به گفته او تا کنون رئیس جمهور محمد اشرف غنی همراهیش ندیده. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به تازگی گفت که تا حال نزدیک به 30 عملیات برای یافتن و نجات این کودک اجرا شده، اما نتیجه به همراه نداشته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سرنوشت ناروشن عبدالرؤوف کودک 9 ساله‌ای که 4 ماه پیش در بلخ ربوده شد، پای پدر و شماری از بستگانش را برای دادخواهی به پای تخت کشاند. آنان از محمد اشرف غنی رئیس جمهور می خواهند که این کودک فراموش شده را به یاد آورد. آنها همچنین نهادهای امنیتی را به ناتوانی در امر پیدا کردن این کودک متهم می کنند. محمد نبی پدر این کودک ربوده شده می گوید بیش از 100 روز از ربوده شدن پسرش گذشته، اما هنوز خبری از او نیست.
رئیس جمهورم در جواب ما لبیک بگوید. چرا؟ از 100 روز گذشت. علتش چیست؟ ما آمدیم کابل 8 روز شد. یعنی تا 8 روز ما را نپذیرفتن. علتش چیست؟ نپذیرفتنشان چی است؟ اگر غم ملت رئیس جمهور میخورد روز دوم سوم باید ما را میپذیرفت و ما بنادر را باز میکردیم. علت چی است؟ چی موانی است؟
ضیا سراج رئیس امنیت ملی در یک نشست خبری گفت که چگونگی ربوده شدن عبدالرؤف پیچیده است و تا کنون 29 عملیات برای رهایی او بی‌نتیجه ماندند.
قضیه بسیار پیچیده است، یک قضیه بسیار مغلق است. ما تا فعلا 29 عملیات اجرا کردیم و حدود 26 مکان تلاشی کردیم. از هر گزینه ای را که بر ما مهیا میشه ما استفاده میکنیم، از تمام امکانات خود استفاده کردیم.
با این همه کسانی که در اعتراض به ربوده شدن عبدالرؤف از 10 روز بدین سو سه بندر مهم شمالی، آقینه در فاریاب، شیرخان در کندوز و حیرتان در بلخ را بسته بودند، به علت مشکلات تاجران و بالا رفتن بهای مواد اولیه این بندرها را باز کردند. از سوی دیگر در 20 روز گذشته با اعتصاب شماری از موترداران و مسدود بودن سه بندر مهم شمالی، بهای مواد اولیه و سوخت به شدت افزایش یافته. امین بابک سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید بندرها باز شده و موترداران نیز به اعتصاب خود پایان دادند.
اکنون بنادر ما به حالت داد و ستود تجارتی ما به حالت نرمالش برمیگرده و روند انتقال کالاها هم یکی دو روز میشه به روند نرمالش در حال حرکت است. ما امید داریم که با این اقدام یک بار دیگر نرخ‌ها در بازارهای کابل و سراسر افغانستان بالات نرمالش برگرده.
یک ماه پیش رئیس جمهور به مسئولان امنیتی بلخ هشدار داده بود که اگر این کودک رها نشود تمامی آنها از کار برکنار خواهند شد. اما تا کنون نه عبدالرؤف آزاد شده و نه مسئولان امنیتی برکنار شدند. اکنون پدر این کودک هشدار می‌دهد که اگر حکومت برای نجات پسرش کاری نکند بار دیگر خیمه‌های تحصن را مقابل بندرهای شمالی برپا و این بندرها را مسدود خواهند کرد.
شماری از باشندگان ولسوالی‌های مرزی بدخشان می‌گویند که به دلیل نبود شبکه‌های داخلی از شبکه‌های مخابراتی تاجیکستان استفاده می‌کنند. به گفته آنها استفاده از سیم‌کارت‌های خارجی برایشان گران تمام می‌شود. این ساکنان ولسوالی‌های دوردست بدخشان از مسئولان وزارت مخابرات می‌خواهند که به مشکل مخابراتی آنان رسیدگی کنند. بیشتر در این گزارش.
از میان 27 ولسوالی ولایت بدخشان، ولسوالی های کوفاب، شکای، نسای، مایمه، خواهان، شغنان، واخان و ایشکاشم این ولایت نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک با کشور تاجیکستان دارند. هرچند شبکه مخابراتی سلام در مراکز اکثر این ولسوالی ها وجود دارد، اما ساکنان ولسوالی های مرزی بدخشان میگویند که به دلیل نبود شبکه مخابراتی شرکت های داخلی آنان از شبکه های مخابراتی تاجیکستان استفاده میکنند.
در جو شبکات داخلی ایج نیست، مصرف ما زیاد میشه، مردم ما با این مشکلات زیاد دچار است.
شفیع الله 33 ساله باشنده قریه چهارباغ ولسوالی مایمه ولایتی بدخشان است. شفیع الله میگوید که برای برقراری تماس با بخشهای از کشور از سیم کارت های تاجیکی استفاده میکند. به گفته او سیم کارت تاجیکی از یک سو به مشکل به دست می آید و از سوی دیگر هزینه آن برای تماس با بخشهای دیگری افغانستان بلند است.
ما تماس میگیریم با کابل گویی که به خارج تماس میگیریم، در جو شبکات داخلی ایج نیست، مصرف ما زیاد میشه، مردم ما با این مشکلات زیاد دچار هستند و ما از مسئولین خواهشمند هستیم که توجه کنند و شبکات داخلی را در اینجا بیاورند.
تنها باشندگان ولسوالی های سرحدی بدخشان به مشکل شبکه مخابراتی روبرو نیستند، بلکه صدها کیلومتر دورتر از ولسوالی های مرزی باشندگان ولسوالی کران و منجان نیز از نبود شبکه های مخابراتی سخت رنج میبرند.
شبکه های مخابراتی داخل مرکز ولسوالی کران و منجان یک شبکه سلام وجود دارد که حتی در پیش پایه میره زنگ میزنه چی نمیگیره، تلفن نمیگیره، با این انداز ضعیف است.
احمد شای 48 ساله باشنده قریه اسکازدر ولسوالی کران و منجان است. او به رادیو آزادی میگوید که شبکه مخابراتی سلام در مرکز ولسوالی وجود دارد اما درست کار نمیکند. از همین رو آنان با استفاده از اسب و مرکب و یا مکتوبی یکدیگر را با خبر میسازند.
600-700 خانه به نام منجان است. در اونجا هیچ شبکه چی وجود نداره، مخابراتی وجود نداره. مردم غیر از این که یک نفر راهی کنند در مسیر را برود از اسب سوار شود برود از اونجا اول بگیره، دیگه از هیچ اول پیدا نمیشه. از طرف خط و اینجا پا.
مسئولان در ریاست مخابرات بدخشان هم مشکلات شبکه های مخابراتی باشندگان ولسوالی مرزی این ولایت را تایید میکنند، اما میگویند که شرکت های مخابراتی شخصی به دلیل اینکه نفوذ در این ولسوالی ها کم است، نمی خواهند در این ولسوالی ها سرمایه گذاری کنند. غلام ربانی حیدری رئیس مخابرات و تکنولوژی بدخشان در این باره بیشتر می گوید.
در خواه که ما عملا فروش این سیمکارت ها نیست، ولی در وضعی جای اکثر نمو روی فرکانسی های مرزی است و شبکه های مخابراتی تاجیکی استفاده میکنه، در خواه که ما هم این عبور میکنه و اکثر سیگنال های ازی است و مردم ما به نسبت ازی که در اوجا ما خدمات نداریم استفاده میکنه، که برای شما معلوم است که در هر ولسوالی و در هر قریه جا به موقع جغرافیایی که ما داریم در ولسوالی های مرزی قریه جات ما از همدیگر بسیار فاصله دارن و ساحاتشان هم بسیار مغلق است که در اوجا در هر نقطه در هر قریه مشکل است یگان تن شبکه مخابراتی نشه.
رئیس مخابرات بدخشان میگوید که قرار است در آینده نزدیک دفتری آقا خان در ولسوالی های مرزی و ولسوالی هایی که به مشکل مخابراتی روبرو اند ریسیورهای کوچک را در میان قریجات این ولسوالی ها نصب کنند تا مشکل تماس آنان با سایر نقاط کشور حل گردد. والی بدخشان هم به مردم این ولسوالی ها اطمینان میدهد که قناعت مسئولان شرکت های خصوصی را فراهم میسازد تا در این ولسوالی ها پایه های مخابراتی نصب کنند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت 9:22 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. اکنون سید سمی عباس شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا آمریکا می تواند با در نظر داشت حالات کنونی قوای خود را از افغانستان بیرون کند؟ به نوشته روزنامه از روی کاغذ قوای آمریکا باید تا اول ماه می افغانستان را ترک کنند، اما تا حال هیچ تضمینی برای انجام این کار وجود ندارد. به نوشته روزنامه نه آمریکا، نه حکومت افغانستان و نه هم طالبان هیچ یک کاملا به مواد موافقتنامه امضا شده بین امریکا و طالبان پابند نماندند. طالبان تعهد کردند که خشونت را کاهش می دهند، اما نکردند. حکومت افغانستان و طالبان به مذاکرات سازنده تعهد کردند، ولی مذاکرات متوقف است. با در نظر داشت این مشکلات، اداره نو رئیس جمهور جو بایدن در یک حالت تردد قرار گرفته که چگونه جنگی را که از سه رئیس جمهور قبلی به او میراث مانده است تمام کند. نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود نوشته است متوقف شدن مذاکرات صلح افغانستان و افزایش خشونت‌ها در این کشور سبب شده است که اداره رئیس جمهور نو آمریکا جو بایدن موافقتنامه صلح آمریکا با طالبان را بازنگری کند. به نوشته نشریه در این روزها در حکومت آمریکا بحث روی این است که آیا عملی کردن ضرب العجل خروج تمام قوای آمریکا از افغانستان تا اول ماه می یک گام مثبت است یا خیر. نشریه از قول قماندان قوای مرکز آمریکا جنرال کنت مکنزی نوشته است که میگوید شرایط برای خروج قوا از افغانستان به جا آورده نشده است. جنرال مکنزی در جریان سفر به پاکستان در طیاره به خبرنگاران گفت طالبان تعهد کرده بودند که خشونت را کاهش می‌دهند، ولی این کار را نکردند. او به انفجارها و کشتارهای هدفمند اشاره نموده و گفته است این درست است که بعضی از چنین حملات توسط گروه داعش و دیگر گروه‌ها انجام می‌شود، اما به گفته مکنزی کارهای آنها در مقابل کارهای طالبان ناچیز است. جنرال مکنزی تاکید نموده که این حملات کار طالبان است و هیچ کسی دیگر این حملات و انفجارها را انجام دادن نمیتواند و به گفته او نقش طالبان در این حملات واضح می باشد. طالبان این خبرها را رد کرده و میگویند که گروه‌های دیگر جهادی این اعمال را انجام میدهند. پی بی اس آنلاین می نویسد بعد از دو دهه مشارکت با آمریکا و ناتو اکنون قوای خارجی در حال خروج از افغانستان می باشند و قوای امنیتی این کشور را در جنگ علیه طالبان تنها رها می کنند و آن هم در یک زمانی که مذاکرات صلح افغانستان در قطر به بنبست داخل شده است. پی بی اس می افزاید اداره رئیس جمهور جو بایدن با دو میراث اداره قبلی باید کار کند. موافقت نامه صلح امریکا با طالبان و ضرب العجل خروج قوای امریکا از افغانستان. پی بی اس به این موضوع اشاره می کند که اکنون اداره جو بایدن با بازنگری موافقت نامه با طالبان باید موضوع خروج سربازان امریکایی از افغانستان را هم بازنگری کند.
ساعت 9:25 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از توافق برای ادامه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران برای استعمار خبر داده است. رافائل گروسی در این باره پس از سفر به تهران سخن گفته. پیش از این ایران تهدید کرده بود که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی آن کشور، اداره بین المللی انرژی اتمی سر از 23 ماه فوریه دیگر حق بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نخواهد داشت. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید با تهران به توافق رسیده که بر اساس آن میزان دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای این کشور کاهش می‌یابد، ولی طی 3 ماه آینده حقیقت‌یابی لازم و بازرسی‌های نظارتی ادامه خواهد داشت. او دیروز پس از بازگشت از تهران در میدان هوایی ویانا به خبرنگاران گفت بر اساس توافق جدید به صورت موقت و به مدت 3 ماه حقیقت‌یابی های تکنیکی در موارد مشخص و نظارت های لازم بر فعالیت های ایران انجام خواهد شد. ایران قبلا تهدید کرده بود که برای اجرای مصوبه مجلس شورای این کشور از روز سه‌شنبه از قرارداد الحاقی خارج می شود. اداره بین المللی انرژی اتمی دیگر حق بازرسی های سرزده از فعالیت های هسته‌ای ایران را نخواهد داشت. آقای گروسی روز شنبه به ایران سفر کرد تا درباره آینده روابط ادارهش و ایران بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره کند. هنوز جزئیات از گزینه های محدود شده برای بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی منتشر نشده است. مقام های ایرانی توضیح ندادند. بعد از دیدار با گروسی آیا مصوبه مجلس به صورت کامل به اجرا گذاشته می شود یا نه؟ در جریان سفر رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی تهران و واشنگتن فشارها بر یکدیگر را به خاطر برگشتشان به موافقتنامه سال 2015 میلادی افزایش داده گفتند که گفتگوهای تازه را آغاز می کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که تهران به چنین گفتگوها آماده است، اما نخست باید همه امضا کنندگان توافقنامه تعهداتشان را بجا کنند. شبکه پرس تلویزیون ایران از آقای ظریف نقل کرده که گفته او این سخنان را 4 ساعت پس از دیدار رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از تهران بیان کرده است. همزمان جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید دیروز به شبکه تلویزیونی CNBC نیوز گفت ایران تاکنون به تقاضای اداره جدید امریکا برای برگشت به میز مذاکره پاسخ نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا خروج کشورش از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی کشورهای مقتدر جهان با ایران در ماه می سال 2018 میلادی اعلام کرد. ایران هم از آن زمان به بعد تعهداتش به این توافق را به تدریج کاهش داد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و و رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. آیستا آیستا رسیدیم به نیمه برنامه